فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسطی زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری شهر لوازم خانگی.
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
آقا یه دو قالیس.
آقا یه دو قالیس. آقا یه دو قالیس. بگو.
آقا یه دو قالیس.
آقای دو قالیس.
بله آقای دو قالیس. آلیس برای خانواده.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باریکلا، پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43 لنت ترمز مدرن تندیس.
روغنی سالم در فرمولی رازآلو با ویتامین ها و عناصر غذایی از دل مزارع آفتابگردان در دل بطری های تبرک.
این روغن واقعا سالم و سبکه.
روغن سالم و سبک تبرک.
2 دقیقه ساعت 21 رو به اتفاق شما شنوندگان محترم شبکه رادیو تهران پشت سر گذاشتیم. در ادامه همراهی خوبتون ضمن آرزوی خوشی و سرافرازی برای تک تک شما شنوندگان محترم دعوت میکنم که همراه بشید با برنامه با عنوان فروردین روز.
به نام خداوند عشق و هنر.
بهار در شهر پیچیده است.
بوی گل نرگس، بوی گل نرگس، نه که بوی خوش این دست. شو پنجره بگشا، شو پنجره بگشا که نسیم است و نوید است. شو پنجره بگشا، شو پنجره بگشا،
فروردین روز
که نسیم است و نوید است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، اینجا فروردین روز، روز 8 فروردین.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به همه تهرونیای عزیز و امروز رسیدیم به 8 فروردین، اما همچنان بهتون میگیم عیدتون مبارک و 100 سال به این سالها.
عیدتون خیلی مبارک. اینجا رادیو تهرانه و در برنامه فروردین روز ما هر روز در خدمت شمایی.
اگر رفتید سفر و برگشتید به دل خوش، و اگر مهمون تهران هستید در هر حال امیدوارم دلتون خوش باشه و لبتون خندون باشه. هدف نوروز همین شادی و لبخنده.
قدیم مدیما که راه دور بود و خبری از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و تلفن همراه نبود، تبریک نوروز گفتن تشریفات خاص خودشو داشته. مثلا باید حضوری می رفتن عید دیدنی، یا اینکه از مدت ها قبل خیلی ها کارت پستالی آماده میکردن، نامه ای آماده میکردن، تو این چلوغ پلوغی های دم عید ارسال میکردن برای فرد مورد نظرشون. خیلی کار پیچیده و پرتشریفات و خاص و البته فکر کنم دلنشینی بوده.
بله قطعا. من یادمه که بچه بودم وقتی که میخواستن کارت پستال بنویسن یا نامه بفرستن برای یه کسی که خیلی دور بود، کلی وقت میذاشتم برای اینکه یه شعر خیلی خوب انتخاب کنن یا چی بنویسن رو متن کارت پستالشون. اینا یه لذتایی با خودش داشت که کاملا حال آدمو خوب میکرد.
باشه رنگی بنویسن،
از اون مهمتر اون پستچیه که میومد زنگ و میزد و این نامه رو میداد و کارت پستالو میداد بود. یعنی یه جورایی حال آدم خیلی خوش میشد، یا ممکن بود که یهو برگردی خونه ببینی که چه میدونم توی صندوق پستی سه تا نامه است. خیلی لذت عجیب غریبی بود. ولی این روزا ایمیل جاشو گرفته که خیلی هم میگه ایمیل هم نمیزنن دیگه.
فکر کنم ما آخرین نسلی هستیم که تجربه کردیم این موضوع رو، یعنی آخرین نامه ها و کارت پستال های تبریک و حال چطوره ما بودیم که به دستم رسید. ولی
حالا به هر حال روش‌های خیلی متفاوتی برای تبریک سال نو وجود داره. اون چه که مهمه اینه که شما چه روشی رو دوست دارید و چجوری خوشحال میشین وقتی بهتون تبریک عید میگن.
بله، دوست دارید به شیوه جدید بهتون تبریک بگن یا نه مثل قدیما براتون کارت پستال بفرستن و نامه و شمع و گل و پروانه.
البته بعضی هم هستن که خیلی راحت تر از اینا میگیرن ماجرا رو، یعنی اصلا هیچ دردسری به خودشون نمیدن، به ویژه که تکنولوژی مدرن امروزه یه جوره این امکان رو در اختیارشون هم قرار داده. سه تا کلمه می نویسن بعد خیلی راحت اونو ارسال میکنن توی گوشیاشون به اون کسی که میخوان.
خیلی از حروف
اصلا سه تا کلمه چیه دقیقا می نویسن؟ سال نو مبارک،
در مجموع عیدتون مبارک. بیشتر حرف می زنیم در این باره.
برآمد باد صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز، جهان تازه می گوید به آواز که امروز تو به باید زدی روز، به صحرا رو بیا با باد و باران آشنا شو، بیا خود را ز بار درد و غم یک دم رها کن، غبار کینه ها را از دل آینه بردار، دلت را از فریب و از دورنگی ها جدا کن، پیام ارغوان بشنو که میگوید به یاران، چه کوتاه از عمر گل به فصل نوبهارا، جهان شادی و غم دارد، هزاران زیر و غم دارد، چراغ شام غم باشی به عالم یار غم باشی، به دنیا دل نبندی به عشق گل نبندی، در این ایام گل باران مشو غافل همراهان، غنیمت دان دلا دیدار یاران، غنیمت دان دلا دیدار یاران.
خب خدمتتون عرض کنم که آقای عالم نژاد کنار ما هستند. ایشون تهران به روایت خیابانها رو برای ما هر روز میگن. آقای عالم نژاد بسیار خوش آمدید، امیدوارم که امروز هم لبتون خندون باشه، حس و حالتون خوب باشه.
سلام قربان، خیلی خوش اومدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم که تا امروز کلی عیدی گیرتون اومده باشه.
من هم عیدی نگرفتم آقای عالم نژاد. شما عیدی گرفتین تا الان؟ چند تا تراول؟
نه تراول نبوده که، اتفاقا همین هم میخواستم خدمتون بگم که لزومی نداره عیدی که حتما مثلا پول باشه. شما میتونید بله. مثلا یه کتاب خوب به دوستتون هدیه بدید، عیدی بدین. حالا من عیدی شما رو گذاشتم کنار که یه کتاب خوب همین فردا قول میدم تقدیمتون کنم.
خیلی متشکرم. چرا زودتر کتابمونو بهمون ندین آقای عالم نژاد؟
گذاشته بودم کنار، فراموشم شد، ببخشید.
بسیار خوب، قراره که باز هم سری بزنیم به خیابان‌های تهران. تو برنامه قبلی ما در مورد خیابان جمهوری صحبت کردیم و البته در خصوص منطقه ناف تهران هم که مفصل با هم دیگه گفتگو داشتیم. آقا امروز قراره کجا بریم و چی برامون دارید؟
امروز می‌خوایم به اتفاق هم دیگه گشتی بزنیم تو خیابان سعدی. اگه بله. موافق باشین.
بله حتما.
جالبه توی برنامه فکر میکنم روز گذشته بود که راجع به ناف تهران و اینا صحبت کردیم، ما وقتی وارد خیابون سعدی میشیم دقیقا متروی دروازه دولت رو داریم.
بله.
که روزگاری به عنوان یکی از دروازه‌های قدیم تهران معروف بوده، از اون جهت که ما سه دروازه ورود به تهران داشتیم در دوره حصار ناصری که شمالی ترین دروازه ها به حساب میمادن: دروازه دولت، دروازه یوسف آباد و دروازه شمران. حالا وقتی شما از مترو دروازه دولت میایین بیرون، دقیقا به سمت جنوب که حرکت بکنید وارد بدنه خیابون سعدی میشین.
بله.
جالب، قدیم به این خیابون سعدی میگفتن خیابون لختی، از این جهت که چون نسبت به محله های قدیم تهران، یعنی اون چهار محله جدیدتر و نوتر بود، هر کی میواد اینجا چون بیابونی بود لختش میکردن، جیبش خالی میکردن، از این جهت بهش میگفتن خیابون لختی.
آها، من فکر میکردم چون مثلا توش خونه زیاد نبوده یا جمعیت زیاد نبوده این رو.
دقیقاً همینطوری که شما میگین، چون میگم هنوز ساخت و ساز به اون شکل توش صورت نگرفته بود، حالت بیابونی داشت و نسبت به اون چند محله هنوز جونی نگرفته بود
و بنابراین امنیت هم کمتر.
بله، دقیقاً همینطوره. خب ما وقتی وارد بدنه خیابون سعدی میشیم، خب با فضاها و مکانهای زیادی مواجه میشیم که خب دیدنشون خالی از لطف نیست. همون اول که ما وارد بدنه خیابون سعدی میشیم، سمت راستمون یک پمپ بنزین قدیمی هست.
بله.
که یکی از قدیمی ترین پمپ بنزین های تهران هستش که قرار بر این بود که اینجا مرمت بشه و به عنوان موزه در واقع راه اندازی بشه، که خب این اتفاق هنوز نیفتاده و امیدواریم این اتفاق بیفته. از این پمپ بنزین قدیمی تهران که بریم پایین تر، سمت راستتون یه کوچه هست به اسم کوچه معمار مخصوص.
بله.
که اسمش هم میبینید، اسم قشنگ معمار مخصوص. خیلی جالبه، شما اگه یه مقدار تو این کوچه قدم بزنید و یه کوچولو که رفتین تو، سمت راستتون یه کوچه بنبست میشه که جداره بسیار زیبایی داره این کوچه بنبست.
درست.
یعنی مغازه های قدیمی شما میبینین که خیلی خوب جداراش حفظ شده، هرچند که خب یک مرمتی قطعا صورت گرفته و اونجاست که حسرت میخورین ای کاش یه بخش زیادی از خیابونای تهران فعلی هنوز از این جداره ها داشت و انقدر ترتمیز، طوری که اونجا بدون اغراق، حالا ایشالا فرصت بکنید برید شما هم این فضایی که خدمت میگم تجربه بکنید.
بله.
انگار که دارید اومدین تو شرک سینمایی.
بله.
خب پس یعنی ما میتونیم تو تهران هم خیلی از فضاها رو، حتی تو همین تهران سال 1396 داشته باشیم که تداعیگر حس و حال خوب تهران باشه. خب از این کوچه معمار مخصوص که بیایم بیرون یه ذره بریم جلوتر، بیمارستان امیر اعلم و مسمت راست خودمون داریم که این بیمارستان امیرعلم از یک نظر شاید جالب باشه که داخلش یه خونه است، یه خونه قدیمی. نه. که یه بخشش در قالب بدنه خیابان کوشک هست که قدیم بهش میگفتن کوشک، الان بهش میگن خیابان شهید تقوی، که این خانه خانه پدری صادق هدایت هستش.
بله.
که در بخشی از این بیمارستان قرار داره، روزگاری شده بود مهد کودک که امروز دیگه مهد کودک نیست و بخشی از این ساختمون در اختیار کتابخانه علوم پزشکی هست، که خب امیدواریم که یک اتفاق خوبی هم اینجا بیفته و این فضا و این ساختمان به شکل بهتری در واقع حفظ بشه، ولی الان دقیقا داخل بدنه بیمارستان هست.
خیلی متشکرم آقای عالم نژاد، اجازه بدید یه فرصتی از شما بگیریم و این فرصت رو به شنونده هامون بدیم که از اولین های تهران بشنون به روایت سمیرا صدیقی.
پایتخت کشور ایران تهران است که تاریخ مشخص و مدونی ندارد.
و اما تهران
عبارت بود از کلبه های گلین، باغ های سرسبز و کوچه های تنگ و پرپیچ و خم.
روزنامه وقایع اتفاقیه در شماره 36 به سال 1267 قمری در دوران صدارت امیر کبیر نوشت که برخی از کوچه های ارگ تسطیح و سنگ فرش شد. بعدها در پایان دهه سلطنت ناصرالدین شاه، شوسه که طریقی بود برای آماده سازی سطح معابر جهت عبور راحت‌تر کالسکه، درشکه و گاری وارد عرصه راهسازی شد. اما هنوز خبری از آسفالت نبود. با فرارسیدن سال 1310 خورشیدی، آسفالت برای اولین بار وارد خیابان‌های تهران شد. در این سال، پیش از ورود ملک فیصل پادشاه عربستان به تهران، بلدیه پای تخت به تکاپو افتاد و برای نخستین بار آسفالت را که پدیده جدیدی در صنعت راهسازی به شمار می رفت، وارد خیابان‌های تهران کرد. در آن دوران، تعداد کمی از خیابان‌ها آسفالت شدند، مثل خیابان کوتاه الماسی یا باب همایون، میدان توپخانه و اوایل خیابان لاله‌زار. بعدها خیابان باغ شاه یا امام خمینی فعلی و خیابان ولیعصر و البته تا حدودی کافه بلدیه یا تئاتر شهر امروز و دیگر خیابان‌ها آسفالت شدند و بدین ترتیب آسفالت نه تنها وارد خیابان‌ها و معابر تهران بلکه به تمام شهرها و جاده‌های کشور کشیده شد.
نوروز در گلستان.
گل من بستان گشت چون روید، چمن از گل شد چون سر کوید، بلبل از مستی هر نفس نغمه‌ای سر کند.
خب از راه‌های تبریک نوروز در سال‌های گذشته و امروز گفتیم، کمی هم در مورد کارت پستال‌ها صحبت کردیم، اما این کارت پستال‌ها خانم کریمی، آقای عالم‌نژاد، قصه‌ها دارن برای خودشون که حالا اگه موافق باشید در مورد تاریخچه کارت پستال کمی صحبت کنیم.
در مورد تاریخچه کارت پستال یه چیزایی من قبلا خونده بودم، ولی فکر میکنم که کارت پستال خیلی ایرونی نبوده، یعنی جزو فرهنگ ایرونی نبوده، شاید
بله.
مال اروپایی ها بوده، نمیدونم.
اتریشی ها بله، اتریشی ها در سال 1896 اولین بار کارت پستال رو عرضه میکنن.
چه ایده خلاقانه ای بوده.
بله، اتفاقی هم که رخ داده و باعث شده کارت پستال در واقع تولید بشه این بوده که به حال عکس برداری، عکاسی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای پیدا میکنه و بعد از اون تصویرهای مختلفی رو روی کارت ها چاپ میکنن، تصاویر بسیار زیبا، مناظر مختلف، حالا هر تصویری که انتخاب میکردن، و کم کم اینها به عنوان یک هدیه بین مردم رد و بدل می شده.
بعد کی وارد ایران میشه؟ یعنی این برام خیلی نکته مهمیه، چون که تا موقعی که یادم میاد این کارت پستال خیلی کم توی ایران مثلا کاربرد داشت.
اما در مورد کارت پستال که
آره می‌خواستیم بگیم که به ایران
وارد شده، شما یادتون نمیاد قرن 13 بود اون موقع کارت پستال وارد ایران شد. یکی از
شما یادتون قرن 13 بله.
یکی از ایرانی هایی که به خارج از کشور سفر کرده بودن در همون قرن 13
بله،
گفته میشه برای نزدیکانشون کارت پستال آوردن، و یا اینکه بعضی میگن نه از اونجا برای خانوادهشون کارت پستال فرستادن. بله. ولی به هر حال همون تاریخ بوده که کارت پستال وارد کشور ما شده، به صورت ورقه های پستی هم به کار می رفته.
بله.
اولین هاش هم در دوره ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه بوده که چاپ می شده با یه سری تمپ های پستی که تصویر همین دوتا شاه هم روش چاپ می شده.
دقیقا. یه اتفاقی که می افته و من دوست دارم بهش اشاره کنم اونم اینه که در سال 1343 اولین بار در آستانه نوروز هم بود که تمبر اساسا در ایران چاپ شد، و خیلی جالب بود که این تمر نوروزی بوده، اما اینکه چه شکلی بوده و تصویرش چگونه بوده من خیلی نمیدونم. احتمال داره که تصاویر سبزه و شکوفه و ماهی گلی و حاجی نوروز و اینجور چیزا باشه. شاید این نماد ایران. آقای عالم‌نژاد خبر ندارین از این تمر؟ که
نه، من الان که میگفتین به جای اینکه اون یادم بیاد یاد خاطراتم افتادم. یادتون همه ما معمولا یه چیز داشتیم، یه آلبوم تمر داشتیم که توش این تمر رو نگه می‌داشتیم، یا من یادم یه آلبوم هم داشتم کارت پستالایی که به داده می‌شد رو نگه می‌داشتم.
بله.
جالبه هنوز پدر من روز اول نوروز به محض اینکه سال تحویل میشه هنوز این عادت رو داره که به تک تک اعضای خانواده کارت تبریک میده.
خیلی هنوز این کار رو انجام
آره،
خیلی
آره،
هم قشنگه.
آره.
حالا تصاویر تمبرها رو گفتید، من الان جستجو کردم توی اینترنت، جالب بهتون بگم که شما هم اشاره داشتید درست بود، توی دهه 50 تمبری که من میبینم نقش پرندگان رو داشته، شاهپرک‌ها رو داشته و همینطور ماهی.
میدونستید که حالا بعد از سالها، سال 1390 وقتی که آیین باستانی ما ایرانی ها و کلن کشورهای همجوار که این رسم رو به جای میارن ثبت جهانی که شد، در حقیقت تمر جشن جهانی بعد از 41 سال دوباره نقش سفره هفت سین شد و این خیلی جالب بود. یعنی منتشر شد یک تمر با تصویر سفره هفت سین و شکلی متفاوت داره که قطعاتش به صورت 6 ضلعی طراحی شده. این هم نکته جالبی بود که
یعنی بعد از سال 1350 باز دوباره در سال 90
بله،
یه تمری ویژه نوروز ثبت شده. چقدر جالب.
این ما رو میبره باز به دنیای همون نامنگاری و پستچی و فرستادن کارت پستال برای اتفاقات گوناگون،
موضوعاتی که دیگه کم کم دارن تبدیل به خاطره میشن.
اگه میشه بنویس از خودت حرفی بزن، عطر یادت شده نفس باور من، با خیال تو عزیز فاصله فاصله نیست، فاصله یک کلمه است، بنویس و بنویس.
نه هوای تازه و نه لباس نو میخوام، هفت سین من تویی، من فقط تو رو میخوام. دلم امشب از خدا جز تو هیچی نمیخواد، باش یکی ما دوتا رو با هم داشتی میداد.
بنشین لحظی رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود
سلام. سال نو مبارک. اومدم خیابون سعدی، قدیم بهش میگفتن خیابون لختیا. سعید نفیسی از مورخان سرشناس ایرانی در یکی از کتابهاش میگه چون در سرتاسر اون یه مغازه هم نبوده بهش میگفتن خیابون لختیها. و حتی در دوره قاجار و پهلوی اول خالی از سکنه بوده، اما الان از هویت قدیمی خودش خارج شده و تبدیل شده به یکی از گذرگاه‌های شلوغ از محلات مرکزی پایتختمون تهران. سعدی شمالی جنوبی داریم. الان سعدی چارمانده خودروها رفت آمد میکنه. درسته من ساکن تهران هستم و متولد تهران، اما تا الان پیش نیامده بود اینقدر خریدارانه به این خیابون نگاه بکنم. شاید از کنارش عبور کرده باشم و یا شاید گذری با یه ماشینی از توش عبور کرده باشم، ولی تا الان انگار بار اولمه میام. دارم در دیوار اینجا رو نگاه میکنم، خیلی نسبت به دیگر خیابونای تهران برای من الان یه حس نوستالژیکی داره، خاطر انگیزه. آدم دوست داره که الان وسط خیابون سعدی تاکسی نارنجی های قدیمی رو ببینه. چند تا درخت قدیمی الان از کنارشون دارم رد میشم، اینا که تنهای قطور دارن و پایین تنه نزدیک به ریشه حفره های بزرگ داره که تو بچگی به اینا میگفتیم لونه روباه. آهان، اینجا تئاتر سعدیه، ولی خب خیلی برقرار به نظر نمیاد. شاید از اون ساختمونا باشه که باید بیشتر بهش اهمیت بدیم. تهرانگردی جز عادت‌های مرسوم مردم تهران نیست، اما شاید این ایام تعطیل که سرمون خلوت‌تر هست این یک فرصت مغتنمی باشه برای گشت و گذار در خیابون‌هایی که فقط تو تعطیلات عید میشه اون رو خلوت خلوت دید و آسمونش به رنگ واقعی.
در فروردین روز نوروزتون مبارک. آقای عالم نژاد، می‌خواستم ازتون خواهش کنم که گردشمون رو در خیابانی که داشتیم درونش قدم می‌زدیم با هم دیگه ادامه بدیم.
به بیمارستان امیرعلم رسیدیم.
بله بله، بیمارستان امیرعلم سمت راستمون یه خیابونه به اسم خیابون کوش که اسم الانش از خیابان شهید تقوی، که این خیابونم خیلی خیابون نوستالژیکه واسه خودش. حالا ما نمیخوایم الان بریم تو خیابون کوش، لطفاً برگردید همین چند قدمم که رفتیم، برگردید دور ببینید تو بدنه خیابون سعدی اون برای خیابون نگاهی بندازین. یه خیابونی هست به اسم، اسم امروزیش هست برادران شهید قائدی، که همون خیابون هدایت معروفه.
بله.
حالا ما قراره که تو روزهای آینده اصلا خیابون هدایت رو با هم یه مقدار توش قدم بزنیم. فقط بدونید که نبشش یه قنادی خیلی خیلی خوبه خانم کریمی.
کاکاواش معروفه؟
بله، شکلاتش معروفه، طوری که اصلا این قنادی معروف میشه به سلطان شکلات ایران حتی. بله. ازش یاد میکنن که یک خانواده بودن که اینا از روسیه قدیم در واقع مهاجرت میکنن میان ایران و اول یه نونوایی رو اندازی میکنن اونجا، بعد این نونوایی تبدیل میشه به یک شیرینی فروشی و شیرینی پزی.
بله.
و کم کم به صورت تخصصی میان تو کار شکلات و خب انصافا هنوز که هنوز شکلاتای خیلی خوبی داره.
شنیدم در خیلی از جشنهای بسیار پرشکوه و رسمی در زمان گذشته از همین قنادی شیرینی و شکلات تهیه می‌شده.
دقیقاً درست می‌فرمایید و کلی قصه های تلخ و شیرین دیگه هم داره این قنادی، از جمله این که یکی از پسرهای همین آقای بوغاسیان، حالا من اسمش الان دارم میگم، یک شخصی بود به اسم گریگور بوغاسیان.
بله.
که این گریگور یک نقش خیلی مهمی داشت از این جهت که بعد از جریان جنگ جهانی دوم یه 30 و چند نفری برای ادامه تحصیل از ایران خارج میشن. یکی از این 30 و چند نفر همین گریگور بوغاسیان بوده که در آلمان اگه اشتباه نکنم رشته شیمی تحصیل میکنه، دکترای شیمی میگیره. وقتی که برمیگرده میاد ایران،
بله،
طرح صنعتی شدن دانشگاه صنعتی شریف فعلی رو در واقع گریگور بوغاسیان میده، که هنوز که هنوزه شاید براتون جالب باشه که معتبرترین و مهمترین آزمایشگاه دانشگاه صنعتی شریف اسمش در واقع در جهت یاد بوده گریگور بوغاسیان با همین اسم هست.
امیدوارم که دوچار سرنوشت شیرینی فروشی نوبل نشه، که بعد از فکر میکنم 70 یا 80 سال سابقه در این کار متاسفانه 2 سال میشه که 2 سال گذشته این شغل رو رها کردن و اون شیرینی فروشی هم بستن و رفتن. این خیلی تلخه، یعنی آدم میره میبینه که اینجا بعد الان جای چیزی باشه که پیوند داره با خاطرات ذهن تو و هزاران آدم نباید این اتفاق براش بیفته و متاسفانه تو تهران میفته.
اما خیابان سعدی، آقای عالم نژاد، اصناف خوشمزش فقط محدود به شیرینی فروشی ها نمیشه، درسته؟
دقیقا همینطور که میگین. ببینید خیابون هدایت و خیابون کوشک رو که رد کنیم، دو سه تا از این چیزی که شما اسمش گفتین خوشمزه کردی از این فضاها و مکانها هستش. یکی این که سمت چپتون یه خیابونی هستش به اسم خیابون مصباح.
بله.
اول این خیابون مصباح یه مغازه است که البته اسم و رسم اون کباب لقمه هایی که شما توی خیابون، یعنی ادامه خیابون سیتی توی خیابون میرزا کوچک خان میشناسید و همیشه کلی واسهش صف میکشن و اینا نداره، ولی خب یه مغازه قدیمیه که کباب لقمه داره. یه نکته. بعد یه کوچولو بالاتر روبروش یه دیزی سراست که خیلی دیدمونم پرطرفداره. بعد از اینکه حالا دیگه قرار نیست تو خیابون مصباح بریم، دوباره برگردیم تو خیابون سعدی ادامه مسیر بدیم، سمت راستمون خیابون منوچهری رو که رد کردیم یه مقدار رفتیم جلوتر، یه رستوران خوب شمالی هست که انصافاً یکی از بهترین رستورانای هستش که در تهران غذای شمالی طبخ میکنه و سرو میکنه. ولی دقیقاً
فهم وجود
و بله محدودش هم همونجا که خدمتتون عرض کردم.
بسیار خب، غذای شمالی هم که گل سرسبدشون میرزا قاسمیه به نظرم.
میرزا قاسمی، باقلوا تخ، بعد کباب ترش و انواع اقسام.
اون مغازه همه اینا رو داره؟
بله همه رو داره.
بله خیلی هم خوب،
انشالله که بهتون خوش بگذاره تعطیلات شما.
حالا خدا رو شکر اینا بازن، یعنی اگه موزه ها تعطیلن و بقیه مکان های گردشگری در ایام نوروز امکان بازدید ندارن خیلی هاشون، خدا رو شکر مغازه هایی که اجناس خوشمزه به فروش میرسونن بازن و میتونیم دلی از
من داشتم تعجب میکردم امروز که شما چند بار از موزه ها یاد کردین، آقای امیدی نگفتن که این موزه ها چرا تعطیلن در طول نوروز.